ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده پیشین نیروی هوایی ترکیه طراحی و رهبری کودتا را تکذیب کرد. اتحادیه اروپا هشدار داد که بازگرداندن مجازات اعدام عضویت ترکیه را در اتحادیه اروپا مشکل می‌کند. و نیروهای امنیتی قزاقستان 2 نفر را به ضمن کشتن 5 مأمور در حمله به پاسگاهی پلیس دستگیر کردند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. فرمانده پیشین نیروی هوایی ترکیه روز دوشنبه در نخستین جلسه محاکمه خود طراحی مداخله و رهبری کودتا را تکذیب کرد. در این جلسه که در دادگاه جنایی آنکارا برگزار شد، ژنرال آکین اوزترک با چهره‌ای مضروب و گوش باند پیچی شده و در حالتی مضطرب ظاهر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمالاً محاکمه 26 ژنرال و دریادار ترکیه در این دادگاه انجام می‌شود و در مرحله نخست قضات تصمیم خواهند گرفت که تا مرحله آغاز محاکمات آنها در زندان بمانند یا با قرار وثیقه آزاد شوند. آنها متهم هستند که قصد داشتند حکومت ترکیه را سرنگون کنند و به رئیس جمهوری این کشور نیز سوء قصد کنند. به گزارش خبرگزاری آنادولو، ژنرال آکین اوزترک در دادگاه اعلام کرده که او طراح کودتا نبوده و نمی‌داند که چه کسی مغز متفکر کودتا و رهبر آن بوده است. در همین حال دولت ترکیه در ادامه اقدامات پس از سرکوب کودتا 30 تن از استانداران و حدود 8000 نفر از ماموران پلیس را نیز از کار برکنار کرد. روزنامه حریت روز دوشنبه نوشت که در میان افراد برکنار شده چند تن از اعضای ارشد پلیس ترکیه نیز به چشم می‌خورند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه روز دوشنبه دست کم 1800 نفر از نیروهای ویژه ارتش این کشور از مناطق مختلف به استانبول منتقل شدند و تجهیزات نظامی ویژه نیز به این شهر آوردند. آلمان و اتحادیه اروپا روز دوشنبه به آنکارا هشدار دادند که برگرداندن مجازات اعدام برای کودتاگران مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه را با مشکل روبرو می‌سازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا همراه فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی سرکوب شدید کودتاگران از حکومت ترکیه خواستند به مقررات و قانون احترام بگذارند. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی بازداشت بیش از 7000 تن و اخراج 9000 کارمند در ترکیه، آقای کری و خانم موگرنی در کنفرانس خبری مشترک در بروکسل گفتند که بهانه‌ای برای اقدامات بیش از حد نباید وجود داشته باشد. نیروهای امنیتی قزاقستان روز دوشنبه 2 نفر را به ضمن کشتن 5 تن در حمله به پاسگاه پلیس در آلماتی دستگیر کردند و این مسئله را پایان یافته اعلام کردند. در جریان حمله به پاسگاهی در شهر آلماتی 3 مأمور پلیس و 2 فرد غیر نظامی کشته شدند. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر زوماکانوف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان با اعلام پایان یافتن عملیات ضد ترور در آلماتی هشدار امنیتی در این کشور را 1 درجه کاهش داد. نخستین جلسه محاکمه 21 متهم حمله به سفارت عربستان در تهران روز دوشنبه به صورت غیرعلنی برگزار و اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب به آنها تفهیم شد. به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، دادگاه این متهمان در شعبه 10-60 مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی دهقان برگزار شد. در قوانین ایران برای اخلال در نظم عمومی مجازات از 3 ماه تا 1 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است. برای تخریب اموال عمومی نیز در قوانین ایران مجازات های زندان و جریمه نقدی پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، تعدادی از متهمان در نخستین جلسه دادگاه از خود دفاع کردند و جلسات دادگاه نیز ادامه خواهد یافت. این خبرگزاری گزارشی از دفاع متهمان منتشر نکرده و اشاره‌ای هم به زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه نکرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. شنونده مجله هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار و نیز مناسبات حوزه کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در هیچ دوره مسئولان حوزه کار با بخش خصوصی این گونه متعامل نبودند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، علی ربیعی افزود نمایندگان بخش خصوصی آنچنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد برگه سفید امضا به من میدهند تا در کنار نمایندگان کارگری مزد را تعیین کنیم. پایان نقل قول. چند روز پیش نیز به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها گفته بود نمیتوان یک بار اقدام کرد و باید توان کارفرمایان را هم در نظر گرفت. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 812 هزار تومان است. خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بلا تکلیفی 400 کارگر صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا ادامه دارد، به نقل از این کارگران نوشت هنوز هیچ اقدامی برای بازگشایی این واحد و پرداخت 3 ماه معوقات مزدی آنها صورت نگرفته است. به گفته این کارگران در ماه‌های اخیر وضعیت مالی این واحد تولیدی با توقف فعالیت کارخانه نامساعد بوده است و در نتیجه منابع مالی کافی برای هزینه‌های جاری کارخانه و پرداخت مطالبات مزدی آنها وجود ندارد. دبیر خانه کارگر پاکدشت از تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد به دلیل افزایش مشکلات مالی، سوء مدیریت، تغییر ساختار و عدم فروش محصولات تولیدی خبر داد. عوض سلطانی به خبرگزاری ایلنا گفت در شهرک صنعتی شمس آباد بیش از 3800 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام شده فعالیت حدود 2600 واحد صنعتی این شهرک متوقف شده است و کارگرانشان بیکار شدند. آقای سلطانی اشاره کرد که فعالیت واحدهای باقی مانده نیز با ظرفیت 20 تا 40 درصدی انجام می شود و کارگران آنها با چند ماه معوقات مزدی در آستانه بیکاری قرار دارند. قبل از آن کاظم دلخوش عباطری نماینده مجلس از صومعه سرا گفته بود نزدیک به 9000 واحد تولیدی غیر فعال در ایران وجود دارد. با این همه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران چند روز پیش با اشاره به آنچه فضای مثبت و خوب واحدهای تولیدی و صنعتی نامید گفت وضعیت اقتصادی و تولید در مسیر خوبی قرار گرفته است و باید سعی کرد این فضای مثبت منفی نشود. در این ارتباط سخنان سروش از استان البرز را در مورد وضعیت واحدهای تولیدی این استان می‌شنویم.
استان البرز به مرکزیت کرج یکی از قرف‌های صنعتی ایران بود، ولی این دهه اخیر شرکت‌ها رو به تعطیلی و نیمه تعطیلی رفتن. شرکت‌های نساجی و شرکت‌های صنعتی در این استان از رونق افتاده.
علیرضا ابراهیمی نماینده مجلس از آزادشهر و رامیان در مورد پرداخت نشدن حقوق کارگران معدن البرز شرقی به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت کارگران معدن البرز شرقی 9 ماه است که حقوق دریافت نکردند و اشاره کرد که با توجه به مطرح شدن حقوقهای نجومی در جامعه 9 ماه حقوق نگرفتن مشکلات زیادی را برای این کارگران ایجاد کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که دولت حسن روحانی طرح استاد شاگردی و لایحه تغییر قانون کار را بازگشایی کرده و به دنبال اجرای آنهاست. در این ارتباط مهر خبر داد که هیئت رئیسه مجلس لایحه موسوم به اصلاح قانون کار را از دولت حسن روحانی در روز 13 تیر ماه دریافت کرده است. فرامرز توفیقی عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در این مورد گفت دولت حسن روحانی با استناد به برنامه 5 توسعه این لایحه را دوباره به مجلس ارائه کرده است. آقای توفیقی اشاره کرد دولت مصمم است برای جذب سرمایه‌های خارجی و اعلام و اجرای استانداردسازی قوانین و رفع آنچه مزاحمت‌های قانونی کسب و کار و تولید نامیده می‌شود، به توصیف وی این تغییرات را با حمایت نمایندگان همسوی خود در مجلس به سرعت تصویب کند. عیدعلی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین نیز گفت که در این لایحه برخی موارد حمایتی از حقوق کارگر به توصیف وی کمرنگ و در مواردی حذف شده است و این لایحه در صورت تصویب به گفته او قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می کند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با اشاره به تغییراتی که در قانون کار طی دهه‌های گذشته صورت گرفته است، می‌افزاید:
تلاش برای از بین بردن قوانین بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود داره و اون هم این در واقع کسی هدیه نکرده به کارگرا، بلکه دستاورد مبارزات خود کارگرا طی نزدیک به قرن هست، مدت هاست که ادامه داره. یعنی توی 3 دهه گذشته به شکلهای مختلف توسط دولتهای مختلف متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی پیش برده شده.
صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم لندن، بر این باور است که اقداماتی از این دست از سوی دولت حسن روحانی به منزله انداختن بار مشکلات بر دوش کارگران است.
دولت روحانی بعد از مدت که از مذاکرات هسته‌ای به منظور تخفیف بار سنگین بحران اقتصادی هنوز به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان دادن کامل تحریم های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی وجود نداره، با این حال پیشاپیش تعرضی تازه به حقوق و سطح زندگی معیشت کارگران را آغاز کرده.
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از کسانی که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی نامید دعوت کرده است تا با نمایندگان آن وزارتخانه درباره طرح استاد شاگردی گفتگو کنند که نخستین دور از این گفتگوها روز 14 تیر ماه برگزار شده است. در این میان فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، درباره طرح استاد شاگردی گفت که به دنبال درخواستی از سوی برخی از استانداران، از جمله استاندار آذربایجان شرقی، برای اختصاص یافتن حداقل 1 شاگرد برای هر واحد صنفی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با این استانداران همکاری کند. به نوشته مهر، طرح استاد شاگردی در نیمه دوم سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد تصویب و ابلاغ شد. یک نکته مهم در این طرح آن بود که شاگرد یا شاگردان در مدت 3 سال آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می شدند. نکته مهم دیگر نیز آن بود که قرار بود هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق از سوی استاد کار به شاگرد پرداخت نشود. اجرای این طرح با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد. از جمله توماری با امضای دست کم 6000 کارگر به مقام‌های دولتی ارسال شد. در پی اعتراض‌ها دولت حسن روحانی طرح استاد شاگردی را کنار گذاشت تا اینکه دوباره آن را مطرح کرده است. اما به نظر می‌رسد دامنه تغییرات در حوزه کار فراتر از آن است که رسانه‌های رسمی به آن پرداختند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، حسین اکبری، فعال کارگری، با اشاره به آنچه هجوم چند لایه علیه حقوق کار در ایران نامید، نوشت که دولت به یاری مجلس مصمم است گروه زیادی از کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. آقای اکبری نوشت که رئیس جمهور لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است. حسین اکبری نوشت با گسترش مناطق آزاد و مناطق ویژه، عملاً قانون کار از 7 منطقه تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد. وی در مورد دلیل این رویداد اشاره کرد که بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 73، اضافه کاری و نرخ آن بر عهده قرارداد بین کارگر و کارفرما گذاشته شد و سنوات، پاداش و عیدی هم خبری نیست. به نوشته این فعال کارگری، در این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در نهایت با توافق کارفرما حاصل می شود و حتی در صورتی که رأی به بازگشت کارگر داده شود، کارفرما می تواند از پذیرشان سرباز بزند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.